گاه سطحی با قضاوت عجولانه خودمون به خدا نمره بدیم، باید حکمت خدا رو در نظر بگیریم که دست ما بهش نبرسه. السلام علیکم و رحمت الله.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم. حلول سال 1399 و آغاز سال جدید رو خدمت شما هممیهنان گرامی تبریک عرض می‌کنیم. انشاءالله سال 99 سالی باشه سرشار از سلامتی و موفقیت برای مردم عزیز کشورمون. امروز مصادف هست با سالروز شهادت هفتمین پیشوای معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. اما دوستان عزیز شنونده، در این لحظه برنامه 100 سال به از این سالها تقدیم به شما گرامیان میشه.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شست باران خورده پاک، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
صد سال به از این سال ها.
من باران را بدون چتر دوست دارم، آنگاه که عاشقانهای معبودم همچون قطراتی زلال با زیباترین موسیقی بر پشت بام و حیاط می نوازد. من دلخوش به بارانی هستم که بوی بهار می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما هموطنان عزیزم بخیر. در نخستین روز سال 1399 خورشیدی کنار شما شنوندگان محترم هستیم و امیدوارم که سال تازه برای همه شما سالی پر از برکت، خوبی، خوشی و لحظه های دلپذیر باشه. امروز همین حالایی که با هم دیگه صحبت می‌کنیم، در غروب روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام هستیم و من دعوت می‌کنم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. امروز جمعه است، اول فروردین 1399 خورشیدی، 25 رجب 1441 قمری و 20 مارس 2020 میلادی. لطفاً در این مجال و فرصت ما را همراهی کنید. ما امروز سه میهمان ویژه داریم، سه نفر روحانی و کارشناس مذهبی که تصمیم داریم یک گفتگوی کاملا صمیمی با این عزیزان داشته باشیم. حتما با ما همراه باشید. اما همکاران امروز برنامه 100 سال به از این سالها، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی فاطمه ربانی، غزال امیدی، ارتباطات فاطمه ربانی، صدا بردار مرضیه میر سلیمانی. و با سلامی دوباره، من هم حسین شریفی هستم. 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و تلفن های ما 22,65-22,85 و 27,86-10,35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم از یاد نبرید. اما شماره 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. از طریق رادیو نما هم با ما میتونید همراه باشید. کافیه به کانال 212 خودتون رجوع کنید و بالاخره با مراجعه به سایت شبکه رادیویی ما radiogoftogu.ir میتونین فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو دریافت کنید. اینجا یه عصرانه زیباست، یک دور همی دوست داشتنی، میهمانی ما و شما در رادیو گفتگو برای جشن بهترین سال، برای شروع یک سال به یاد ماندنی، 100 سال به از این سالها.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خود، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن در این سیاهی خدا، مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا، مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا، مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا، مرا رها مکن. چو رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا، مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها، مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا، مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا، مرا رها مکن.
حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضا شاه محمدی، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریفی، من هم خدمت شما شنوندگان عزیز، کارشناسان و محترم حاضر در استودیو سلام و عرض ادب دارم. وقت بخیر عرض میکنم و تسلیت میگم شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت همه عزیزان شنونده.
خیلی متشکرم. حاج آقای آخوندپور حجت الاسلام حسن آخوندپور به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی به ما هو ارضا. بندم خدمت شما و اساتید حاضر و همچنین شنوندگان فریخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که در این روز شهادت کلامی که بر زبانمون جاری میشه مورد رضایت حق تعالی و شادی روح ملکوتی امام موسی کاظم انشاءالله باشه.
انشاءالله. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حمید وحیدی به شما هم سلام میکنم، خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم و تسلیت عرض میکنم شهادت امام کاظم علیه السلام و تبریک آغاز سال 99 رو دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. حاج آقای وحیدی، متولد چه سالی کجا؟
خود من؟
بله
بله، متولد سال 52 در قم.
قم؟
بله.
اصالتا اهل قم هستی؟
نه خیر، اصالتا شاهرودی هست.
شاهرود. و سفر خانواده از کجا شروع شد که به قم ختم شد؟
پدرم چون برای تحصیل دروس حوزوی از شاهرود اومدن به قم و دیگه اونجا باعث شد که بنده اونجا متولد.
پس پدر هم اهل حوزه بودن؟
پدر بله.
این در واقع ادامه مسیر پدر توسط شما چگونه اتفاق افتاد؟
دیگه من تو زندگیم الگوی خیلی بزرگ و خوبی بوده همیشه پدرم برام و یه انسان موفق و وارسته و از همون دوران کودکی شغلش به دلم نشست و لذت بردم و هیچ وقت به شغل دیگه لحظه‌ای فکر نکردم. علاقم به این شغل قرار گرفت چون فقط پدرم نبود، تو بستگان خب خیلی هستن، پدر بزرگها، دایی‌ها، اینها،
در واقع یک
بله
جمعی از
جمعی.
اهل خانواده شما اهل حوزه بودند، بله، بله. روحانی بودند، تحصیلات حوزوی داشتند
و این منجر شد که خب منم طبیعتاً این راه رو انتخاب کنم.
خانواده شما خانواده پر جمعیت و شلوغی بود یا نه؟
نه، خانواده 3 بچه بودیم و هستیم.
خب خدا حفظتون بکنه.
سلام.
اون 2 بزرگوار دیگه هم مسیر پدر رو رفتند یا نه؟
نه دیگه، اونا خواهرام هستن.
خواهران شما؟
بله، تنها فرزند پسر من بودم که خب طلبه شد.
چی جذاب بود برای شما توی طلبگی؟
عرض کنم شاید اول چیزی که جذاب بود خود شخصیت پدرم بود، ولی بعدها دیگه وارد این راه که شدم دیگه درسها و آموزه هایی که باش آشنا می شدیم، کتابها، اساتیدی که دیدیم در این مسیر و اینها، اینا دیگه هی علاقه رو مرتب بیشتر کرد و انس ما با طلبگی بیشتر شد.
از چند سالگی به حوزه رفتین؟
من بعد از سال دوم دبیرستان دیگه درس حوزوی رو کنار دبیرستان شروع کردم. دیگه دبیرستان که تمام شد که دیگه رسما وارد حوزه شدم.
فقط حوزه؟
بله.
یعنی اگر بخوایم حساب بکنیم یه چیزی حدود مثلا اواخر دهه 60،
بله.
اوایل دهه 70.
بله بله.
و حوزه علمی قم بودین از ابتدا؟
نه، من از همون ابتدا اومدم تهران.
آمدید تهران؟
بله.
خب چی شد از قم اومدی تهران؟
عرض کنم که دیگه یک سری اتفاقاتی پیش اومد که اون اتفاقات
اگه شخصی نیست به ما بگید چه اتفاقاتی بود.
بله، سوال خیلی سخت شد.
نه اگر شخصیه نمیخوایم ورود بکنیم بهش.
بله. نه خیلی حالا چیز خاصی هم نداره، ولی یه حوادثی پیش اومد که شاید بگیم در رأسش علاقه من به مرحوم آیت الله مجتهدی بود که به حوزه ایشون و به شخص ایشون چون علاقه داشتم دیگه اومدم تهران و در محضر ایشون بودیم و در حوزه ایشون خدمتشون بودیم.
و این مسیر تو کجا ادامه پیدا کرد در تهران؟
دیگه تا امروز
همچنان تهران.
همچنان ادامه داره. بله.
و دیگه الان شما به عنوان حالا در واقع یک طلبه فکر نمی کنم فقط فعالیت بکنید، حالا در کسوت روحانیت، کارشناسی مذهبی و عرضم به حضورتون احتمالا تدریس دیگه.
بله بله بله.
مدل تدریس توی حوزه علمی خیلی متفاوته با تدریس توی مدرسه است، توی دانشگاه یا هر فضای آموزشی دیگری که فضای مدرن آموزشی به حساب بیاد. این مدل چجوریه، چه شکلیه و از کجا پیدا شده، منشأش کجاست؟ یه توضیح در واقع این مطلب رو هم بهمون میدین؟
بله، البته اساتید حضور دارن در جمع.
خدمت دوستان هستید.
بله بله، عرض کنم که خب فضای حوزه یک فضای در اصل معنویه، یعنی چون دین تدریس علم دین میشه قاعدتا در یک فضای معنوی هست و رابطه استاد و شاگرد هم یک رابطه ایست که اساسش بر معنویت، اخلاق و عشق و محبت قرار داده شده و اینها خیلی مهمه. یعنی صرفا این نیستش که استاد بیاد درس خودش رو بده و بره، یک ارتباط درونی عاشقانه عارفانه بین استاد و شاگرد همیشه برقرار میشه و خب عرض کردم یک فضای معنوی هستش که استاد و شاگرد خودشون رو در قبال خدا و دین و صاحب دین همیشه مسئول میدونن و نگاه های مادی و اینها معمولا نیست، بیشتر یک نگاه معنوی حاکم هست و درس ها هم مبناش بر اینه که واقعا درس ها خونده بشه و فهمیده بشه. این نیست که صرفا نمره آورده بشه یا ترم رو بگذرونیم پاس کنیم، اساس بر فهمیدن درسه. لذا استاد و شاگرد سعیشون بر اینه که تفاهم جدی صورت بگیره و عرض کنم مباحثه خب یکی از ارکان اصلی درس‌های حوزوی هست. انتخاب استاد معمولاً به دست خود شاگرده که خود طلبه‌ها استاد رو انتخاب می‌کنن یا اگر استادی رو خارج از حوزه باشه معمولاً تقاضا می‌کنن مسئولین حوزه اون استاد رو دعوت بکنن که، و خیلی این اتفاق افتاده که بر اساس مدرک و عنوان و شخصیت و اینها معمولاً نیست، واقعاً اون مبنای اصلی علمیت استاد هست و در سر کلاس معمولا دیالوگ و گفتگو بین شاگرد و استاد خیلی اتفاق میفته، اشکال شاگرد به استاد و تا مسئله رو خوب متوجه نشه معمولا شاگرد دستبردار از استاد نیست و خیلی موقع ها حتی این ارتباط بیشتر از در سطح حوزه و کلاسه. یعنی ما خیلی از اساتیدمون خب بارها خونه شون میرفتیم، حتی شبهای متمادی میرفتیم خونه شون، ساعتها در خدمت اون استاد بودیم، استفاده علمی میکردیم یا حتی مسافرت با استاد بریم. برای من بارها پیش اومد و الان هم هنوز همین رویه هست که خیلی تو سفرهای علمی داشتیم، خیلی بارها شده که استاد منزل ما اومدن، ما منزل استاد رفتیم. یک ارتباط واقعا پدر و فرزندی اتفاق میفته که انتقال علم هم خب خیلی بهتر و جامعتر اینجوری اتفاق میفته.
حاج آقای آخوندپور، شما حالا یه پسوندی دارید که در واقع محل تولدتون رو به ما خواهد گفت و عیان میکنه، اما متولد چه سالی و کجا؟
عرض به خدمت شما که بنده متولد تیر 45 هستم، به عبارتی 54 سال.
خدا حفظتون کنه.
ادامه فامیل بنده آخوندپور نوشابادیه، ولی خب تا دو نسل قبل از بنده تهران به دنیا آمدن. این مال فامیلی پدر بزرگامون هست که خب از همون وقت که آخوند بودند و تو نوشآباد کاشان بودن، حالا قبل از اونم یه روایتی هست که در جای دیگری بودن ولی تبعید شدن به کاشان.
کجا بودن؟
در هر حال این آخوندپور از همون زمان اجداد ما روی فامیل ما بود. نوشآبادی هم به خاطری که پدر بزرگمون اهل اونجا بودن ادامه پیدا کرد، ولی بعد از اون یه پدر تهران متولد شدن، خودمونم تهران بودیم.
اون روایتی که میگید که از یک جای تبعید شدن، کجا بود اون یک جا؟
میگن کرمانشاه.
کرمانشاه.
ولی خب ما نه اونجا فامیلی داریم نه کسی رو میشناسیم. پدر بزرگ پدر بزرگم میگن آخوند بوده اونجا و زمان رضاخان تبعید شده به کاشان، ولی در هر حال هر کجا هست ایران هست و اسلام هست و افتخار میکنیم چه کرمانشاه چه کاشان چه تهران.
حاج آقای آخوندپور، اینجوری که من متوجه شدم در واقع خانواده شما هم از زمره خانواده هایی بودند که نسل در نسل در واقع به حوزه می رفتند، طلبه بودند، شاگردی بزرگان حوزوی رو می کردند و در واقع روحانیت در خانواده شما و در میان اجداد شما هم جاری بوده، درسته؟
نخیر.
اصلاح بفرمایید.
من عرض کردم فقط پدر بزرگ پدر بزرگم، بعد از ایشون خدا رحمتشون کنه دیگه هیچ کس روحانی نشد. تا اول انقلاب که اخوی بزرگمون مردد بود بین این که بره آموزش پرورش یا این که بره حوزه که بعد رفتن آموزش پرورش. ولی من چون از همون اول انقلاب که خب اول دبیرستان که شدم انقلاب شد، محیط مسجد که جامعه مقدمات درس می دادن، خدا رحمت کنه، پدری شهیدی هم بود تو خیابون عباسی، حاج آقای افخمی خدا رحمتشون کنه، پیششون جامعه مقدمات می خوندیم، علاقه خاص بیشتری پیدا کردن به این درس. البته خدا همه رفتگان رو بیامرزه، جلساتی که تو خونه مادرم، خاله مادرم و همسایگان بودن، روحانیون میمدن، جلسات ماهیانه داشتن، روحانیتی که میمدن اونجا، روزه های تو خونه ای بود که من خیلی مدیون این روزه ها هستم و خیلی ها رو سفارش میکنم به روزه های خونگی، روزه های 3-4 نفری، 10 نفری، 5 نفری. واقعا از اونجا 2-3 تا روحانیه که میمدن.
هنوزم هست از این دست روزه ها؟ میگم هنوزم از این دست روزه ها هست.
هست ولی کمه.
ولی کمه.
خیلی کمه. یعنی برکتی که اینها تو زندگی داره، این جلسات خانوادگی و روزه های خانوادگی خیلی زیاده. من میخوام میگم از اونجا علاقه خاصی به روحانیت پیدا کنم و به این لباس. اگرچه خب شیطنت های خاص بچگی خودمون رو داشتیم، قبل از انقلاب هم بود، ولی خیلی دوست داشتم. و قبل از دبیرستان
مثلا چی این... کار میکردین؟
چیو؟
شیطنت ها.
خب قرار نیست دیگه اینا رو بگیم، شیطنت ها بچگانه عرض کردم. عرض خدمت شما که جان مقدماتو تو زمان دبیرستان خوندم تو مدرسه و تو... ببخشید تو مسجد و عرض کردم حاج آقای افخمی خدا بیامرزه، حتی مقداری سیوتی و منطق رو. بعد از دیپلم وارد حوزه شدم و لحظه ای هم پشیمون نیستم از این که وارد حوزه شدم و احیاگر این سنت بزرگانمون بودم و اجدادمون بودم و خیلی هم دوست دارم این لباس رو، با بینش هم انتخاب کردم. از همون اولم با خود قدیمی ها میگفتن که میخوای چی کار بشی؟ یه وقت میخواستیم انشا بنویسیم، خب همین چیزه که همه کلیشه‌ای میگفتن، ولی معلمی رو دوست داشتم و دوست دارم و این راه رو هم دوست داشتم و بعد از انقلاب که وارد شدم بعد از دیپلم اصلا هم پشیمون نیستم. امیدوارم که یه جوری بشه که خانواده هامون یه مقدار از این قشر و روحانیت معظم بیشتر تو فامیلامون باشه.
توی بستگان خودتون منظورتونه؟ تشویق میکنید؟
تشویق میکنه ولی هیچ وقت اجبار نکردم. مثلا من پسر خودم رو راهنمایی که بود در دبیرستان چند بار سوال کردم دوست داری طلبه بشی؟ گفت بابا من طلبه بشم، آخوند بشم، یکی یه حرف بزنیم میزنم با قدوم از روف دعوا مرافع میکنم، من نمیتونم، صبر و تحملم مثل شما نیست. گفتم نه بابا جان، همون تو آخوند نشی بهتر. چون من خب یه مدتی هم گزینش حوزه مدبی بودم، خب خیلی از عزیزانی که میمدن واقعا بهشون سفارش میکنم شما طلبه نشید، یعنی خلق و خوششون، رفتارشون، صحبت کردنشون یه جوری بود که حالا نمیخوام میگم بند افتخار روحانیتم، نه این لباس افتخاره برای منه، ولی خیلی از دوستان گاهی وقتا به خاطر نوع نگرششون به این لباس و اطلاعاتی که ندارن یه تصورات دیگه ای دارن. رو همین حساب دیگران رو تشویق کردم ولی هیچ وقت اجبار به کسی نکردم و نخواهم کرد.
این خلق و خویی که میگین، این اخلاقی که میگین که شما رو به این جنبندی رسونده، من حسین شریفی نوعی اگر اومدم به حوزه مروی شما به این بگید که آقا خوش اومدی، نیا، توصیه میکنم نیا، این چیه؟
یکیش همه این که عرض کردم،
یکیش همین سبری که گفتین،
خیلی عصبی و تند و خیلی میخوان دعوا مرافع بکنن، این روحیه خوبی نیست برای طلبه. من اجازه میخوام حالا این مطلب رو فرمودید یاد کنم از استاد عزیزم خدا رحمتشون حاج آقای بنیان حق، سال اول طلبگیمونم بود، ایشون یه مسئله پیش آمد تو حوزه و همیشه این آویزه گوش من بود و هست که فرمودش که فلانی اگر میخوای آخونده موفقی بشی در سطح خودت، مطالبی که دیگران در رابطه با شما میگن اگر درسته، اگر قضاوتشون درسته، اگر حرف حق، ناراحتی نداره، گوش کن و کارتو درست کن. اگر حرفی که میزنن ناحقه و غلطه بازم ناراحت نباش، بو خدا شکر که من این صفت بد رو ندارم یا این مشکل رو ندارم. یعنی در هر دو حالت اون منش، اون روش، اون ریه طلبگی. ببینید من الانشم با علما که هستم هنوز بلد نیستم اون آداب و رسوم خیلی خاصی که بین علما هست باشه، خیلی راحت و خیلی عامیانه صحبت میکنم.
این آداب و رسومی که میشه رو این آدم این آداب و رسومی که میگید مثلا چی هست؟
خب مثلا یکیش نماز اول وقت، یه طلبه یه روحانی نماز و نماز اول وقت رو باید باید
این رابطه ای که مثلا بین یک طلبه و یکی از علمای بزرگوار باید باشه، این چیزی که میگین من خیلی بلدش نیستم،
اون اصطلاحات و اون رعایت کلمات رو مثلا وقتی به هم مثلا سبحکم الله و خیلی و عافیه اطاعت الله ایامکم خیلی با الفاظ شما الان مثلا تو دکترا میبینید که یه تیک کلام‌های مرسومه بینشون، راننده ها یه حرفایی یه صحبتی یه جور خاصی با هم دیگه سلام علیک میکنن، نمیدونم شما هنرمندا یه جور خاصی لباس میشه، یه جور حرف خاص میزن، یه جور زبان بدنشون یه جور خاص خودشه. من متاسفانه نمیتونم اینجوری مثل خیلی از آیین علما متاسفانه دارم از من نمیتونم مثل اونا باشم، خیلی عامیم، خیلی عادیم، چه تو صحبت کردن، چه تو لباس پوشیدن، چه توی، ولی خیلی دوست دارم که این زی طلبگی رو بیشتر داشته باشم.
زی طلبگی چیه دقیقا؟
مثلا من یکی از حالا میگم عادت بدم اینه که مسافرت هام رو معمولا سعی میکنم خیلی راحت باشم. یعنی
خب این که چیز بدی نیست که میگین متاسفم.
نه خب بده، من بدی رو دارم. یعنی مثلا بخوام مسافرت برم لباسمو میذارم کنار، راحت تر بشم، میخوام برم جایی انجام بدم، اینکه خدا کرده خلاف شرع بخوام بکنم، میخوام همراهام راحت تر باشن با هم. یا مثلا شما تو کوچه بازار یه روحانی بخواد بره خرید کنه، خب ما نمیتونیم مثل شما بزرگواران مثلا یه جفت جوراب میخوایم بخریم چهار تا پاساژ رو کنیم تا یه جفت جوراب بخریم، ما هم اولی مغازه که میریم باید بخریم بیایم بیرون.
خب این زی طلبگی اگر باشه منم دارم، چون به مغازه دوم نمیرسم، هم اولی همه خریدامو میکنم میام بیرون.
الان من میخوام میگم بالاخره هر دزده شما قشری رو نگاه بکنید، خلبانا رو نگاه بکنید، پزشکا رو نگاه بکنید، مهندسا رو نگاه بکنید، راننده رو نگاه، یه آداب و رسوم خاصی تو خودشون دارن، یه حرکت‌های، یه صحبت‌های، یه تیکه کلام‌های. بالاخره آیین علما هم چون شاخص دین ما هستن، بر اساس اون خودشون رو تطبیق دادن و درست کردن، اینا تو خودشون زیاده. ولی میگم متاسفانه ما هنوز نتونستم خودم، شاید هم یکی از علتاش همین باشه که تک و تنام تو کل فامیل، یعنی متاسفانه یا خوشبختانه تنها آخوند فامیلم. البته یکی از جوانهای فامیل یه خود از ما دور هست بستگان، اونم جدیدن معمم شده چند سالیه الحمدلله، ولی خب میگم متاسفانه یا خوشبختانه چون تنها آخوند فامیلم یه خود سخته برام، همه یه جورای دیگه نگاه میکنن، همه یه توقعهای دیگه از آدم دارن، ولی اگر تعداد علما تو فامیلمون بیشتر بود این توقع از من کمتر بود. یا مثلا خب خلق و خوی علمای دیگه رو ندیدم، مثلا ما یه کارای انجام میدیم خود براشون تعجبه، حتی مثلا آداب ازدواج، آداب خواستگاری، ما برای دخترمون خیلی کارا رو می‌خواستیم انجام بدیم، خب میگم آقای روحانیون براشون این چیزه جا افتاده و حل شده، ولی برای ما میخواستیم انجام بدیم همه فامیل معترض میشدن، چرا اینقدر مهدیه، چرا اینقدر کم، چرا اونجوری، چرا اونطوری. خب میخوام بگم که این خیلی مهمه برای دیگه طلبگی.
چند تا نکته گفتین که من حتما بر میگردم بهش و میخوام در موردشون صحبت بکنم، چون میخوایم در واقع توی این برنامه یک شمای دیگه از زندگی طلبگی رو ببینیم و با هم دیگه در موردش حرف بزنیم، اون شمایی که شاید مردم کمتر باهاش مواجه بشن